ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وضعیت جسمانی بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، پس از 2 هفته اعتصاب قضا وخیم گزارش شده است. وزیر خارجه سوئد اعلام کرد خواسته کشورش برای آزادی احمد رضا جلالی را به جمهوری اسلامی ابلاغ کرده. سنای آمریکا در اقدامی غیر الزامی به باقی ماندن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رأی داد. دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و علی شیبانی از رادیو فردا باشید. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که وضعیت جسمی بهنام موسیوند، زندانی سیاسی، پس از 2 هفته اعتصاب قضا بسیار وخیم است و جان او در خطر جدی قرار دارد. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، در توییتی که بامداد پنجشنبه منتشر کرد، از دیدار با این زندانی سیاسی در بیمارستان خبر داد و نوشت که او تب شدیدی داشت و نمیتوانست صحبت کند. به نوشته آقای صادقی، بهنام موسیوند تبدیل به اسکلتی شده که به گفته او انگار روکشی از پوست روی آن کشیده شده است. آتنا دائمی، دیگر زندانی سیاسی پیشین، هم در توییت دیگری با اعلام ملاقات با بهنام موسیوند در بیمارستان از در خطر بودن جان او ابراز نگرانی کرد. بهنام موسیوند از روز 30 فروردین ماه به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای دریافت خدمات درمانی خارج از زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و در اعتراض به این وضعیت اعتصاب قضا کرد. او 8 اردیبهشت در پی وخامت حال از زندان به بیمارستان منتقل شد. در خبری دیگر، در پی انتشار خبر اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، 2 تابعیتی زندانی در ایران، آن لینده وزیر خارجه سوئد، چنین تصمیمی را محکوم کرده و گفت بارها خواستار آزادی این پژوهشگر ایرانی سوئدی شده است. خانم لینده روز 4 شنبه در توییتی نوشت سوئد با نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در تماس است و درخواست آزادی آقای جلالی را مرتباً به آنها ابلاغ کرده. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران روز 4 شنبه در تماس تلفنی با همتای سوئدیش دادگاه حمید نوری را غیرقانونی توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش خبرگزاری ایسنا از قول منابع اعلام نشده در خصوص اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی را تاکنون تایید یا تکذیب نکردند. این خبرگزاری همزمان با آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد خبر داد که حکم اعدام آقای جلالی تا پایان اردیبهشت اجرا می شود. اما در آمریکا، سناتورهای آمریکایی شامگاه 4 شنبه در اقدامی نمادین به پیشنویس طرحی رأی دادند که بر اساس آن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی باقی بماند. این مصوبه غیر الزام‌آور بر اساس طرح پیشنهادی سناتور جمهوری‌خواه جیمز لانگفورد از ایالت اوکلاهاما انجام گرفت. تد کروز، یکی از حامیان این مصوبه، در جلسه رأی‌گیری به پیشنویس با اشاره به فعالیت‌های سپاه پاسداران در گذشته گفت که این نهاد در تلاش برای سوء قصد به جان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده است. The IRGC right now is actively trying to murder the former Secretary of State of the United States and the former National Security Advisor. خارج شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی یکی از خواسته‌های طرف ایرانی در مذاکرات احیای برجام است، اما مقامات آمریکایی به طور شفاف بر تروریستی بودن نیروی قدس سپاه پاسداران تاکید کردند. دولت دونالد ترامپ در سال 2019 سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. همزمان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز 4 شنبه اعلام کرد که آمریکا خود را برای هر 2 سناریوی محتمل در خصوص توافق هسته‌ای با ایران آماده می‌کند، که یکی سناریوی بازگشت به برجام و دیگری عدم دستیابی به توافق است. ارزیابی فرشته پزشک، تحلیلگر ساکن واشنگتن دی سی را می‌شنوید.
واقعیتش اینه که خب توی چند هفته اخیر حداقل اینو از خیلی از سیاستمداران آمریکا شنیدم، حتی آقای بلینکن هم اینو چند هفته پیش گفت که احتمال این وجود داره که واقعا به توافق نرسیم. بعد از ماه‌ها که هیچکس حاضر نبود همچین اذعانی بکنه که ممکنه مذاکرات به شکست بیانجامه، الان صحبتش هست. و خب مهمترین موضوعی که الان باقی مونده همون مسئله سفارت پاسداران و FTO هستش. و خب با توجه به اینکه شرایط سیاسی داخل آمریکا خیلی سریع داره تغییر میکنه و نزدیک داره میشه به انتخابات میان دوره‌ای، و از اون طرف هم در خاورمیانه تحولاتی که داره اتفاق میفته، رفتاری که عربستان داره نشون میده، دلخوری که عربستان داره بروز میده در رابطهش با ایالات متحده و اهمیتی که در بازار نفت فعلی نقش عربستان و امارات داره، همه اینها باعث میشه که سخت‌تر بشه برداشتن اسم سپاه پاسداران از لیست FTO. و خب تا وقتی که ایران هم قرار نباشه کوتاه بیاد و یا بخواد همکاری بکنه با آمریکا که حداقل تعهدی بده که یا ترجمه بر میکنه توی سیاستهاش یا به توافق آتی موکول بکنه حداقل این موضوع رو، این به بنبست میکشونه مذاکرات رو. از طرف دیگه مسئله اوکراین و روسیه هم الان باعث شده که ایران این ذهنیت رو داشته باشه که شرایط روی زمین داره تغییر میکنه و آمریکا دیگه تنها قدرت جهان نیست و شرایط دیگه داره رقم میخوره و توی این نظم جدید نیازی نیست که قرار باشه زیر چتر یک توافق ایران بره که اولا به پایداریش ممکنه چندان امیدی نباشه برای جمهور بعدی بیاد و باز همین اتفاقا تکرار بشه که در دوران آقای ترامپ تکرار شد. از طرف دیگه محدودیت ایجاد میکنه برای هم برنامه هسته‌ایش، هم احتمالاً یک سری از برنامه‌های نظامی شده. بخاطر همین فکر می‌کنم سود چندانی نمی‌بینم. باید دید که واقعاً مدیریت کشور، یعنی این تورمی که الان در داخل هستش، ناچار می‌کنه اینها رو که بخوان سر کردیم‌ها به یک نتیجه برسن یا اینکه نه. ولی با شرایطی که داریم می‌بینیم به نظر نمیاد واقعاً شرایط روی زمین جوری باشه که تیکه‌های این پازل به هم بچسبه.
صدای فرشته پزشک، تحلیلگر ساکن واشنگتن دی سی را می‌شنیدید.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برن ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در ایران همزمان با انتشار گزارش‌هایی از آزاد شدن نرخ گندم و آرد و جهش چشمگیر قیمت نان، یک مقام ارشد وزارت اقتصاد گفته است که نان به صورت سهمیه‌ای و با کد ملی فروخته خواهد شد. در روزهای اخیر فهرستی از نرخ جدید انواع نان‌های پرمصرف رسانه‌ای منتشر شد که نشان می‌دهد برای مثال قیمت نان باگت معمولی از 3000 تومان به 10000 تومان افزایش یافته است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
گرانی، واژه بسیار پرتکرار این روزها در رسانه‌ها و صحبت‌های عمومی مردم. گرانی‌هایی که صدای همه را درآورده، از مصرف کننده تا تولید کننده و مغازه‌دارانی که هر روز از کمبود کالایی می‌گویند.
ما فلان قروغن نگاه کنید. این قفسه من همیشه پر بود، اصلا جا نبود. الان طوری چیدم که قفسه فقط خالی دیده نشه. من شدی چیزی خاص پایش رو می‌ندازم. اینم قفسه روغنه. روغن هم همین. روغن هم الان پیدا نمیشه. میگم اینجوری که دارم میگم 3 تا دنیا فقط روغن مایه دارم.
طی روزهای گذشته در حالی که رسانه‌ها در حال تحلیل و بررسی افزایش تا 3 برابری قیمت کالایی چون ماکارونی بودند، روز سه‌شنبه انتشار گزارش‌هایی از حذف آرد یارانه‌ای و انتشار بخشنامه‌هایی از قیمت‌های جدید انواع نان صنعتی نگاه‌ها را معطوف خود کرد. بر مبنای بخشنامه‌ای که خبرگزاری ایسنا به نقل از اتحادیه صنف نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران منتشر کرد، قیمت جدید نان‌های صنعتی از جمله نان باگت معمولی به 10000 تومان و قیمت هر نان باگت فرانسوی به 15000 تومان افزایش می‌یابد. افزایش‌هایی تا بیش از 2 برابر قیمت قبلی که بیم تکرار آن برای قیمت نان‌های سنتی نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. در واکنش به این افزایش قیمت‌ها، جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی سه‌شنبه شب در گفتگویی با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی جنگ در اوکراین و قاچاق آرد از ایران به کشورهای همسایه را از دلایل حذف یارانه آرد صنعتی اعلام کرد و از پرداخت یارانه مستقیم در قبال آن به مردم خبر داد، بدون اعلام جزئیات بیشتری درباره مبلغ و چگونگی پرداخت این یارانه.
کارد صنف و صنعت، یعنی گندمی که به صنف و صنعت داده میشد با نرخ آزاد 12,000 تومان محاسبه شده. بله. که ما بتونیم جلوگیری بکنیم از قاچاق این اقلام به خارج از کشور و بتونیم پایداری رو در قیمت نان حفظ بکنیم. و البته دولت ملزم هست به جبران این موضوع که این یارانه هم در روزهای آینده به صورت مؤثری جبران خواهد کرد این افزایش قیمت رو، و مبلغی هم که به مردم داده خواهد شد بیش از هزینه ایست که انشالله به مردم تحمیل میشه و در رفع فقر مطلق هم بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
روز چهارشنبه در سایه نگرانی ها از افزایش چشمگیر قیمت نان، رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران در گزارش های مختلفی تلاش کردند عوامل افزایش قیمت ها را متوجه نکات دیگری کنند، از برخورد امنیتی با محتکران مواد غذایی گرفته.
چهار انبار مواد غذایی از جمله روغن خوراکی و آرد قنادی با ارزش 14 میلیارد ریال در عملیات بازرسی اطلاعات سپاه پاسداران و جهاد کشاورزی در مشهد کشف شد.
تا طرح اتهام به کارخانه های تولید آرد در کم بودن وزن کیسه ها،
ماجرای آرد های یارانه ای از همینجا آغاز می شود. اونجا که برخی کارخانه جات کیسه های 40 کیلوگرمی را کمتر از این مقدار پر می کنند.
و متهم کردن نانوایی ها به فروش آرد های یارانه ای دریافتی به دلالان.
نونوایی هایی که براشون آرد یک سهمیهی میاد و بیش از حده، اون نونوایی ها رو حالا از طریق دلال تو حالا به نونوایی های دیگهی که آرد ندارن یا کم دارن یا مثل اینجا هنوز سهمیهشون وصل نشده با قیمت های بالاتر میخورد.
اما اینگونه گزارش ها در تضاد کامل با روایت فروشندگانی قرار دارد که این روزها از کمبود کالا و مشکلات مربوط به قیمت گذاری گلایه می کنند. این روایت مغازه‌داری است که وبسایت رکنا آن را منتشر کرده است.
سفارش میدم نمیتونم خرید بکنم، اینقدر که گرون شده. نون که دیگه نمیخرن اصلا، نه میارن نه دیگه کسی میخره، چون کسی که میارن برگشتش با خودشه. اگه بخواد یه نون رو بخره 10,000 تومن به من بفروشه، بخواد برگشت بیاره واسه ضرره، مجبوره که نیاره. از 3,000 تومن شده 13,000 تومن. رو باگه یه دونه کیک 3,000 تومنی شده 8,000 تومن، ماکارونی 8,000 تومنی شده 24,000 تومن. برای قش مستضعفه که اونم دیگه نمیتونن بخورن.
وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی اما هر گونه کمبود و مشکل در تامین کالاهای غذایی را رد میکنند.
هیچ کمبودی در حال حاضر در این اقلام هم از ماکرانی یا غلات، نهادهای دامی، روغن در کشور وجود نداره. فقط قیمت نان در حال حاضر در کشور هیچ تغییری صورت نگرفته و اخباری که در این زمینه هست نادرسته. فقط گندم مربوط به صنف و صنعت به صورت آزاد ارائه میشه.
موضوع حذف ارز 4200 تومانی معروف به ارز ترجیحی که برای تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی از زمان دولت حسن روحانی پرداخت می‌شد، از اصلی ترین مباحث تصمیم گیران در جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته بوده است. پیشتر گروه هکری عدالت علی اسنادی از برگزاری جلساتی در سازمان‌های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اختیار رادیو فردا قرار داده بود که در آن درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و نحوه برخورد با پیامدهای احتمالی آن صحبت می‌شد. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی از زمان اعلام حذف ارز ترجیحی در بودجه سال 1401 اظهار نظرهای متناقض و مبهمی درباره چگونگی اجرای این مصوبه و نحوه مدیریت تأثیر آن بر تأمین نیازهای ضروری مردم ایران داشتند.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید. اما یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا، گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر کمک دولت این کشور به اوکراین برای هدف قرار دادن ژنرال‌های ارتش روسیه در جنگ با اوکراین را غیر مسئولانه خواند و آن را کلاً تکذیب کرد. این سخنگو که به نامش اشاره‌ای نشده به خبرگزاری فرانسه گفته که هدف از دادن اطلاعات از طرف آمریکا کمک به اوکراینی‌ها برای دفاع از کشورشان است. به گفته او آمریکایی‌ها با نیت کشتن ژنرال‌های روسی اطلاعات نمی‌دهند. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی خبر داد که ایالات متحده با رساندن اطلاعات محرمانه به اوکراین به ارتش این کشور در ردیابی و هدف گرفتن ژنرال‌های روسی حاضر در میدان جنگ کمک کرده است. اوکراین میگوید از زمان آغاز تهاجم روسیه دست کم 10 ژنرال روسیه حاضر در میدان جنگ را از پای درآورده است، رقمی که بسیاری از تحلیلگران نظامی را به شگفتی واداشته. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید، نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. همیشه هم میتوانید آخرین خبرها را در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.